به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان گرامی و فرهیخته سلام، امیدوارم که امروز هم فرصت کنید ما رو همراهی بفرمایید و سوالاتی رو که بعضی از شنوندگان مطرح کردن همراه با پاسخ اونها بشنوید و همونطور که ما استفاده میکنیم انشالله شما هم استفاده کنید. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین مهدی پیشوایی هستیم، نویسنده و محقق بزرگوار و برجسته تاریخ اسلام. بنده در آغاز برنامه خدمت ایشون سلام عرض میکنم و خیلی مقدم میگم.
بنده هم خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، از مراحم جناب عالی تشکر میکنم، خدمت همه علاقمندان و شنوندگان این برنامه در سراسر کشور هم عرض ادب و ارادت و علاقه دارم.
خواهش میکنم، لطف دارید شما. خب همکاران هم در اتاق فرمان، خواهش میکنم یه فاصله و فرصتی به ما بدید بعد بپردازیم انشاءالله به سوالاتی که به دست ما رسیده.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
بخشید یک سوال تاریخی داشتم، در مورد بهلول میخواستم توضیح بدین و یار کدوم امام بودن؟
خیلی متشکرم.
خب جناب استاد پیشوایی، سوال در مورد بهلول هست که مشهور به بهلول عاقل.
بله.
خب بفهمید.
بهلول را از یاران امام صادق علیه السلام نوشتن و چون سال وفاتش را 190 هجری نوشتن، این میخوره که از یاران امام موسی بن جعفر سلام الله علیه هم بوده، چون رحلت و شهادت امام صادق سلام الله علیه در سال 148 هجری. پس از سال 148 هجری تا سال 190 دوران امامت امام موسی بن جعفر علیه السلام بوده، یعنی امام موسی بن جعفر سلام الله علیه پیش از 190 به شهادت رسیده. میتونیم بگیم که زمان این دو امام را درک کرده، ولی او را از اصحاب امام صادق علیه السلام و از شاگردان امام ششم نوشتن. میگن که بهلول لقب ایشون بوده. بهلول یعنی شخصی بزرگوار و آقا و سرور و منشأ خیر. میگن اسم اصلیش وهیب ابن عمرو کوفی بوده، وهیب یا ابو وهیب. وهیب ابن عمرو کوفی بوده و بهلول لقبش بوده و عرض کردم که ایشون را از اصحاب امام صادق علیه السلام شمردن و همون جور که فرمودید ایشون بهلول عاقل بوده، یعنی خودشو به دیوانگی زده بوده، ولی سخنانش، اشعارش و برخورداش و جواباش همش حکیمانه بوده و لذا از جاهایی که زندگی نامه ایشون رو نوشتن کتابایی از قبیل عقلاء المجانینه، یعنی کسانی که اینا را مجنون شمرده می شدن ولی اینا عقلاء بودن، حکیم بودن و عارف بودن.
بله. خب چه شخصیتی بوده، چه نقشی داشته این آقای بهلول حالا جدا از این معرفی اجمالی اولیه؟
اجمالاً شخصیتی مطرح بوده، شخصیتی بسیار دانا بوده. دو جهت برای اظهار دیوانگیشون نوشتن. بعضی ها میگن که هارون از ایشون خواست فتوا بگیره برای قتل امام موسی بن جعفر سلام الله علیه که ایشون حاضر نشد فتوا بده و خیلی در تنگنا قرار گرفت و از دیگران فتوا گرفته بود، نظر گرفته بود، ولی میخواست از ایشونم فتوا بگیره. ایشون خیلی گیر کرد، با مشکل روبرو شد، با بنبست روبرو شد و مخفیانه به حضور امام موسی بن جعفر سلام الله علیه رسید و کسب تشریف کرد. از حضرت فرمود راش اینه که خودتو به دیوانگی بزنی، از فردا چوبی پیدا کرد مثل چیزها، سوار چوب شد و افتاد تو بازار، گفت برید کنار، اسب من به شما لگد نزنه فلان اینا. خیلی بازتاب پیدا کرد، مردم گفتن بهلول دیوانه شده. خبر به هارون رسید، هارون که خودش در جریان بود گفت نه دیوانه نشده، خودشو به دیوانگی زده که از این بنبست نجات پیدا کن. یکی این رو نوشتن و من شخصا به نظرم بعید میرسه، برای اینکه بهلول در هر مقامی بوده بالاخره ایشون را از فقها یاد نکردن، اهل فتوا نبوده. جهت دیگه ای نوشتن، این بیشتر به نظر قابل قبول میرسه و اون اینه که منصور دوانیقی یا هارون الرشید به ایشون سمت قضاوت را پیشنهاد کرد، گفت با ما همکاری نمی کنی، با ما همکاری کن، چون شیعیان با خلفای جور با خلفای ظلم همکاری نمی کردن، گناه می دونستن و علمه نهش کرده بودن از همکاری با اینا. گفت که با ما همکاری کن. گفت مثلا چه همکاری؟ گفت سمت قضاوت را بپذیر. گفت که قربان من لیاقت قضاوت را ندارم، من صلاحیت و شایستگی قضاوت را ندارم. گفت کل اهل بغداد شما را شایسته می دونن، اون وقت خودت میگی من شایستگی ندارم. گفت من خودم را بهتر از مردم بغداد می شناسم، من به شما میگم که من صلاحیت قضاوت را ندارم. گفت که نه باید این سمت را قبول کنیم. گفت که قربان این که من به شما دارم میگم صلاحیت قضاوت را ندارم، این خودش یا راست یا دروغه. این که من میگم من صلاحیت قضاوت را ندارم، اگر حرف من راست میدونین،
خودم دارم میگم دیگه.
خودم دارم میگم به صلاحیت، اگر به دروغ میگم صلاحیت ندارم، پس من دروغگو هستم،
بازم صلاحیت
ندارم. هارون یا منصور دست بردار نبود، گفت که پس یک روز به من، یک شبانه روز به من مهلت بده. و رفت محضر امام. امام فرمود که راش اینه که شما کارای عجیب غریب از خود نشون بدی، خودتو دیوانه نشون بدی تا دست از شما بردارن. این جهت دوم به نظر بیشتر قابل قبول میرسه. اون جهت اول از نظر بعید به نظر میرسه که این را جزء فقها و جزء اهل فتوا نشمردن.
بله. بسیار خوب، اینم درباره شخصیت بهلول عاقل.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی www.radiomaarif.ir پرسمان تاریخی.
خدمت عرض کنم که یه سوالی برام پیش اومده در زیارت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. میگیم السلام علیکم یا بنت رسول الله، یا السلام علیکم یا بنت امیر المومنین، تا به جایی میرسی که السلام علیکم یا بنت الحسن و الحسین، در صورتی که ایشان بنت موسی بن جعفر هستن، چجوری میشه بنت الحسن و الحسین؟ از استادم تشکر میکنم اگه سوال ما رو پاسخ بدن، خیلی ممنون.
بسیار خوب، تشکر میکنیم از شما شنونده گرامی. جناب استاد پیشوایی، چرا به حضرت فاطمه میگن دختر امام حسن و امام حسین؟
جوابش اینه که اینجا بنت دختر به معنی بنت حقیقی نیست. یعنی از نسل اون بزرگواران هست، همجور که ایشون جلوتر فرمودن در قسمت قبلی زیارت نامه حضرت معصوم سلام الله علیها، قبلا هم میگیم یا بنت رسول الله، سلام بر توی دختر پیغمبر، سلام بر توی دختر امیرالمومنین. خب این معلومه که به معنی دختر حقیقی نیست، یعنی تو دختری هستی، بانوی هستی از نسل اینا. همینجور که به امام حسین سلام الله علیه میگیم پسر پیغمبر رو کشتن، خب امام حسین به معنی حقیقی پسر پیغمبر نبود، نوی دختری پیغمبر بود. یا امروز به سادات میگیم بچه پیغمبر یا پسر پیغمبر، معلومه مقصود پسر حقیقی نیست، یعنی نسل اویه. اینجا مقصود دختر حقیقی نیست، یعنی از نسل اونا هستی، جد شما امام حسن بود، امام حسین بود، پیغمبر بود، امیرالمومنین بود.
بله، این میراث معنوی که در اهل بیت نبوت بوده، بالاخره ایشون
از اون دودمون
وارث اونم بودن.
بله، از این دودمون.
بسیار خوب، کاملا مشخص هست و تشکر میکنیم از شما به سبب پاسخ به این سوال.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. رادیو معانی. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
من یک سوال تاریخی داشتم، میخواستم یکم در رابطه با واقعه حره یکم توضیح بدید، بعد در رابطه با این اشخاصی هم اگر میشه توضیح بدید که حضرت حانی ابن عروه که امرو حضرت مسلم در کربلا بودن برای بیعت گرفتن کوفیان، یکی محمد ابن حنیفه فرزند امام علی، اینم توضیح بدید. ممنون، متشکرم.
بسیار خوب جناب استاد پیشوای، البته ایشون هم سوالشون چند قسمت جداگانه داره، درباره حانی ابن عروه و محمد حنفیه که انشالله در قسمت دوم به اون پاسخ میدید، اما سوال اولشون واقعه حره بود.
بله.
این واقعه چیه؟ وجه تسمیهش چیه؟ چرا بهش گفتن حره و کی اتفاق افتاده؟
واقعه حره در واقع سرکوب شورش و انقلاب مردم مدینه بر ضد یزید معاویه بوده در سال 63 یا 62 هجری، یعنی 2 سال بعد از شهادت امام حسین علیه السلام. این را میگن واقعه حره یا فاجعه حره. به این مناسبت حره میگن که در این فاجعه ارتش یزید معاویه به فرماندهی شخصی به نام مسلم ابن عقبه شهر را محاصره کردند و انقلابیون و شورشیان به شدت مقاومت میکردند، نمیذاشتن ارتش مهاجم وارد شهر بشه. و حره هم به معنی سنگهای آتشفشانی رنگی هست و اطراف شهر مدینه حالاش هم مشخصه، صخره‌ها و کوههایی هست که سنگاش قهوه‌ای و رنگیه، میگن اینا از بقایای سنگای آتشفشانی بوده. اینجور سنگها را، سنگلاخها را میگن حره. و حره های اطراف مدینه متعدده و هر حره یه اسم داره. این ارتش مهاجم و محاصره کننده یزید نهایتا از یکی از این حره ها به نام حره واقم از اون نقطه به داخل شهر نفوذ کردند و شورشیان را شکست و قتل عام کردند. به مناسبت مونده حره واقم، به در اثر کثرت استعمال واقمش افتاده، اسمش مونده حره، یعنی واقعی که نهایتا ارتش مهاجم از اون ناحیه سنگلاخ آتشفشانی داخل شهر نفوذ کردند. این اجمال قضیه. تفصیل قضیه اینه که خب حادثه عاشورا از نظر افکار عمومی بسیار گران تمام شد برای حکومت یزید و حکومت بنی امیه، اسباب آبروریزی اونا شد، اسباب بدنامی اونا شد، بسیار گران تمام شد. من چندین بار در این برنامه عرض کردم که حادثه عاشورا به قدری در افکار عمومی بر حکومت بنی امیه تمام شد، به قدری ویچه اینا رو خراب کرد که تا روز آخر که این سلسله منقرض شدن، 72 سال دیگه کلن از بین رفتن، قد راست نکردن از بدنامی این قضیه. بسیار براشون از نظر آبرویی گران تمام شد. بنابراین بیزید شنید و اطلاعات بهش رسید که مردم بد و بیراه میگن، مخصوصا در شهر مدینه که مرکز سکونت صحابه و تابعین بودن، اهل بیت اونجا موقعیت داشتن، بازماندگان حادثه عاشورا در مدینه ساکن بودن و شهر مدینه مثل یک آتش فشان بود که خلاصه انتظار می رفت امروز دهانه باز کنه، فردا دهانه باز کنه، خیلی نگران بودن. فکری به ذهن یزید رسید، نامه نوشت به حاکم مدینه، پسر عموش بود عثمان ابن محمد ابن ابی سفیان، گفت که ایده ای از مردم مدینه را بفرست اینجا، هیئتی از مردم مدینه بیان اینجا، یا عثمان محمد خودش ایده ای را فرستاد که اینا عنوان نمایندگان مدینه برن، یزید مثلا به اینا انعام بده، جایزه بده،
دلجویی کنه،
پذیرایی کنه اینا، بعد اینا برگردن به مدینه، یزید را تعریف و توصیف کنن، بلکه این بدنامی ها از بین بره یا یه خورده تعدیل بشه، یک کسب وجهه کنه یزید در مدینه. و ایده از بزرگان اون روز مدینه را فرستاد، از جمله عبدالله پسر حنظله قصیل الملائکه، پسری که شهدای جنگ احد که خب خودش در جوانی و فردای عروسی رفته بود شهید شده بود، بسیار خاطره خوبی مردم ازش داشتن، این پسری به نام عبدالله داشت. یکی از این هیئت این عبدالله پسر حنظله قصیل الملائکه بود. اینها رفتن، یزید خیلی اینا را تحویل گرفت، سور داد، مهمانی داد و خلعت داد، جایزه داد، نفر 50,000 دینار، 100,000 دینار، ولی با اون آلودگی‌ای که داشت پیش خود اینا هم دست از شرابخوری و میگذاری و سگبازی و شبنشینی‌های آلوده و اینا دست بر نداشت، در حالی که اینا از پاکان مدینه بودن،
در همین حد هم ظاهرسازی نکرد،
حتی ظاهرسازی نکرد. اینها وقتی برگشتن، یکی از اینا رب بسره ولی بقیه آمدن مدینه و ابراز براءت کردند، گفتن مردم ما از نزد شخصی برمیگردیم که یک ذره دین و ایمان ندارد، شراب میخورد، مست میشود، وقت نماز را اصلا متوجه نمیشود، سگبازی میکند، با یک مشت دوز و عرازل به شب نشینی میپردازد، یه منکری نمونده که این آقا مرتکب نشه. و عبدالله پسر حنظله قصیل الملائکه گفت که خلعت به من داد، جایزه داد و پول درشت به من داد، من اینا را نگرفتم جز این که اینا را خرج جنگ با او بکنم.
صحیح.
و اگر هیچ کس از شما با من همکاری نکنه، من با این چند تا پسرم که دارم به جنگ او میرم. اونجوری بود که شورشی در گرفت در مدینه و مردم مدینه آمدن با عبدالله پسر حنظله قصیل الملائکه به عنوان حاکم مدینه بیعت کردن، بنی امیه را سران بنی امیه را از شهر بیرون کردن و به نوعی اعلام استقلال کردن و
کنترل شهر را از دست گرفتن
و یزید را خلع کردن. این خبر به یزید رسید و یکی از این فرماندهان سرسپرده و وفادار را که پیرم شده بود، لبش برای گور می‌لرزید، به نام مسلم بن عقبه، این را با لشکر بزرگ فرستاد، گفت میرید به مدینه که رسیدید 3 روز به اونا مهلت میدید، اگر تسلیم نشدن وارد شهر میشید و 3 روز اموال و دارایی و جان و مال و ناموس اونا را برای سربازانت مباح اعلام میکنید. اینا آمدن به مدینه، استم جور که اشاره کردم شهر را محاصره کردن، شورشیان به شدت مقاومت کردن، سرانجام مروان ملعون راز داخل شهر را به اونا اطلاع داد. مروان از مهرهای بنی امیه بود،
راه ورودی به شهر، یعنی
بله راه ورودی و نفوذ به شهر را از حره واقم گفت، از اونجا میتونید نفوذ کنید. با راهنمای او وارد شدن، نفوذ کردن و جنگ بیرحمانه در شهر در گرفت و نهایتا انقلابیون شکست خوردن، سران انقلاب همه به شهادت رسیدن. 3 روز مسلم بن عقبه شهر را مباح اعلام کرد و تاراج کردن، اموال مردم را به نوامیس مردم تجاوز کردن، بسیار فاجعه آفریدن. و بعد از 3 روز سران انصار و بزرگان انصار را که پیر مردا بودن، بسیار محترم بودن، آوردن به عنوان برده یزید از اینا بیعت گرفتن و گردن بعضی از اینا به عنوان مرده داغ نهادن، بسیار به ذلت کشیدن مردم مدینه را. این چون فاجعه بسیار بزرگی بوده در تاریخ مونده، به عنوان فاجعه حره یا واقع حره ازش یاد میکنه.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
جناب استاد کشوری، سوال این شنونده گرامی عرض کردیم که قسمت‌های دیگری هم داشت. ایشون درباره هانی ابن عروه و محمد حنفی هم پرسیدند، هرچند اینها این دو شخصیت در برنامه‌های قبلی به آنها مختلف پاسخ داده شده. البته من یه تصحیح بکنم، ایشون فرمودن که هانی همراه مسلم در کربلا بوده، حالا یا چون به سرعت این سوال رو مطرح کردن. بله این
در کربلا نبوده، بله. هانی در کوفه به شهادت رسید.
خب درباره این دو شخصیت
و در مورد محمد حنفی هم فرمودن محمد حنیفه.
بله
محمد حنفیه.
صحیح.
بله
خب درباره این دو شخصیت هم اگر مختصری بفرمایید.
همینجور که ایشون هم اشاره کردن و نوع شنوندگان عزیز این برنامه میدونن، هانی ابن عروه از شخصیت های بزرگ کوفه بوده که بعد از ورود حضرت مسلم علیه السلام به کوفه با او همکاری و همراهی کرد و حضرت مسلم که در بعد به ورود به کوفه مهمان مختار بود، مختار معروف، از خانه مختار نقل مکان کرد و رفت به خانه هانی ابن عروه و تا روز گرفتاری هم در خانه هانی ابن عروه بود، حضرت مسلم نقل. اما هانی ابن عروه در مورد او نوشتن که این از کسانی بوده که زمان رسول خدا را درک کرده بوده، یعنی اون زمان مسن بوده، هرچند از رسول خدا صلی الله علیه و سلم روایتی نقل نکرده، ولی از اون زمان بوده و این از قبیله بنی مراد بوده و بلکه رئیس قبیله بنی مراد بوده و قبیله مراد اصلا یمنی بودن. اون زمان قبایل یمنی و شاخهای مختلف قبایل بزرگ یمن در کوفه زیاد بودن و یمنی ها معمولا طرفدار اهل بیت بودن. هانی ابن عروه رئیس قبیله بنی مراد بوده و بسیار شخصیت محترم بوده. میگن این با 4000 سواره با 8000 پیاده حرکت میکرده، یعنی 12000 شمشیرزن، 8000ش پیاده و 4000 سواره در اختیار این بوده. اینقدر افراد قبیلش بوده،
شخصیت متنفذی بوده،
شخصیت متنفذی بوده و اگر میخواسته نیروهای رزمی همپیمانانش از قبایل یمن، از قبیله کنده و انسانی دارم جمع‌آوری کنه، پیروانش و افراد مطیعش به 30000 نفر میرسیده. بنابراین به نظر میرسه گویا حضرت مسلم به این جهت از خانه مختار منتقل شده به خانه هانی ابن عروه که او با نفوذ قبیلگی که داشت، با موقعیتی که داشت، از حضرت مسلم بهتر بتونه دفاع کنه. و میگن موقع شهادت هانی ابن عروه 90 سال داشته، یعنی پیرمرد در سنین بالای عمر بوده. اما راجع به محمد ابن حنفیه، حنفیه اسم مادر محمد، چون مادر محمد ابن حنفیه از قبیله بنی حنیف بوده، گفتم محمد حنفیه، یعنی محمدی که مادرش از قبیله
منصوبه به
بله از قبیله بنی حنیف بوده، یکی از فرزندان امیرالمومنین علی علیه السلام بوده. بنابراین مادرش از سلام لالیا نبوده، مادرش از قبیله بنی حنیفه بوده. اجمالا این هم مرد شجاعی بوده و در زمان امیرالمومنین علی علیه السلام و امام حسن سلام علیه زندگی درخشانی داشته، در کنار پدرش، در کنار برادرش بوده، در جنگ ها و گرفتاری ها و جبهه ها حضور داشته، لکن در حادثه عاشورا این همراه امام حسین سلام علیه به مکه نیامد. حضرت وقتی در فشار قرار گرفت، میخواستن از امام حسین سلام علیه برای یزید بیعت بگیرن و حضرت مقاومت کرد و بیعت نکرد، سرانجام تصمیم گرفت موقتاً به مکه تشریف ببره و برادران دیگر حضرت و بعضی از بستگان از فرزندان حضرت مسلم، فرزندان عقیل، حدود 21 نفر با امام حسین سلام علیه همراهی کردن، محمد ابن حنفیه تمایل به رفتن نشون نداد و امام حسین فرمود که برادر تو بمان در مدینه و اطلاعات اینجا را به ما برسون. و اگر بعضی از اخبار پیش از حرکت امام حسین از مکه به کربلا و کوفه هست که ردپای محمد حنفی هم هست، به نظر میرسه محمد ابن حنفیه برای حج رفته بوده اونجا و بعد از حج برگشت به مدینه و با امام حسین سلام علیه همراهی نکرده. فوت محمد ابن حنفیه را در سال 68 هجری نوشتن، مثلا 8 سال بعد از حادثه عاشورا از دنیا رفت. البته زندگی نامه براش نوشتن و قضایای زیادی داره محمد ابن حنفیه که در این فرصت کوتاه نمی گنجه.
بسیار خوب. خب امیدواریم که شنونده گرامی هم پاسخ سوال خودشونو دریافت کرده باشن.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان
تاریخی. کسی وارد مسجد کوفه میشه، یه سکوب هست که میگوین حضرت آدم رو این نماز خونده باید 4 رکعت نماز بخونی هر کس وارد مسجد کوفه شد. خواستم سوال بکنم این مسجد کوفه را کی ساخته، در چه زمانی ساخته شده، چطوریه که حضرت آدم اومده توی مسجد نماز خونده و مسجد بوده؟
خب این شنونده گرامی همطور که الان شنیدیم میگن که یکی از محلها یا مقامهایی که در مسجد کوفه هست سکویه که گفته میشه حضرت آدم در اونجا نماز خونده. بنابراین تاریخچه مسجد کوفه شاید به زمان حضرت آدم برگرده، بر طبق برداشتی که بنده میکنم. حالا بفرمایید این پاسخ این شنونده گرامی رو.
نظر مبارکتون باشه. راجع به مسجد کوفه قبلا از ما سوال کرده بود.
بله.
تاریخ احداث مسجد کوفه را
همینطور
پرسیده بودن و ما اونجا توضیح دادیم. تاریخ تأسیس و احداث مسجد کوفه زمانی بوده که مسلمان ها کوفه را میخواستن بسازن به عنوان یه پادگان. اون زمان در اون پاسخ اون سوال عرض کردیم که ارتش اسلام میامد در جبهه شرقی، یعنی در ایران امروز، حوالی عراق و ایران امروز میجنگیدن و در فاصله بین عملیات مجبور بودن برگردن به عربستان و این عملی نبود. بنابراین بین جبهه شرق و عربستان جاهای موقتا پیدا میکردن، اردو میزدن اونجا تا عملیات بعدی شروع بشه. و بعضی از این سرزمین ها که مسلمان ها و رزمندگان اسلام ساکن میشدن آب و هواش باشون نمیساخت. این را به خلیفه دوم عمر ابن خطاب در مدینه گزارش کردند، گفت که برید یه جایی خوش آب و هوای پیدا کنه. آمدن کوفه را، جای فعلی کوفه را پیدا کردند و پادگانی اونجا زدن. کوفه ابتدا به عنوان یک پادگان و مرکز سکونت جیش اسلام و ارتش اسلام تأسیس شد. اونجا آمدن بر اساس نقشه شهرکی درست کنن، ابتدا مسجد را در نظر گرفتن. زمینی که رسیدن ابتدا مسجد را در نظر گرفتن که مسجد کوفه باشه، البته مساجد دیگه بعدا ساخته شد، هم مسجد تاریخی کوفه باشه. ابتدا جای مسجد را و زمین مسجد را در نظر گرفتن، بعد جاهایی که قبایل مختلف در اطراف مسجد با خیابان کشی و کوچه بندی و اینا لازم بود، مال اونها را و محل سکونت اونها را مشخص کرد و این در سال 17 هجری بوده. این از نظر تاریخی، لکن از نظر حدیثی احادیثی داریم که حکایت میکنه و نشون میده که این زمین، زمین مسجد، جایی که بالفعل و عملا مسجد کوفه را ساختن، این زمین زمین مقدسی بوده، یعنی از یک سلسله احادیث اینجوری استفاده میشه، زمین مقدسی بوده، از جمله طوفان نوح و اون آبی که زمین را فرا گرفت از اینجا شروع شد. قرآن مجید میفرماید و فارت تنور، از تنور آب فواره زد که زیاد شد و کل زمین را فرا گرفت. میگن اون تنور
خانه حضرت نوح در محل فعلی مسجد کوفه بوده و اون آبی که قرآن مجید می‌فرما از تنور بیرون زد، از تنور خانه حضرت نوح بیرون زد و فواره زد. و همچنین اینجا قدیما معبد بوده و انبیا اینجا عرض کنم که عبادت کردن. احادیث، یک سلسله احادیث دارم اینا رو نشون میده. و اگر که زائران عزیز ما که عتبات عالیات مشرف شدن میفرمایند که اونجا فرض بفرماید سکویی هست، میگن حضرت آدم در اینجا نماز خونده، به نظر میرسه که این نماده، میخوان اون سابقه قداست این محل و این سرزمین و محل مسجد رو نشون بدن. حالا من عرض میکنم که علاقمندان به این قسمت از لحاظ حدیثی و گذشته زمین مسجد کوفه، من دو تا کتاب خدمتشون عرض میکنم، مثل همیشه که ما به تناسب بحثا کتاب معرفی میکنیم که ضمناً به سهم خودمون کتابخانی را ترویج کنیم،
ترویج فرهنگ
کتابخانی. من دو تا کتاب خدمت عزیزانی که اینجور سوال ها در مورد مسجد کوفه براشون پیش آمده معرفی میکنم و این دو کتاب را یا حداقل یکی را بتونن تهیه کنن، مطالعه کنن، دیگه به جواب سوالشون میرسن. اضافه میکنم که این احادیث از لحاظ حدیثی باید بررسی بشه با ملاک‌های حدیث شناسی، هم از نظر سند و هم از نظر دلالت و محتوا. یکی از دو کتابی که میخوام معرفی کنم، کتابش به نام تاریخ کوفه، تألیف مرحوم سید حسین براقی نجفی، عراقی بوده و ساکن نجف بوده، از علمای نجف بوده. کتاب نسبتا مفصلیه. در ایران به وسیله آقای سعید راد رحیمی به فارسی ترجمه شده. انتشارات آستان قدس رضوی در مشهد این را چاپ و منتشر کرده. اسم کتاب را تکرار میکنم، تاریخ کوفه، تألیف سید حسین براقی نجفی، ترجمه سعید راد رحیمی. کتاب دیگه ای هست، کتاب کوچک و مختصر و مفیدی هست به نام سیمای کوفه. سیمای کوفه به قلم دوست عزیز صاحب قلم ما جناب آقای غلامرضا گلی زوار است. این کتابم کتاب خوبیه. اون بخش حدیثی را آقای زوارم آورده، آقای گلی زوارم آورده، احادیثی که در قدمت و قداست مذهبی زمین مسجد کوفه هست وارد شده، اونا را هم آورده.
بسیار خوب، با مراجعه به این دو کتاب و نوشته های از این قبیل،
بله،
انشاءالله درباره، بله، تاریخ کوفه، مسجد کوفه،
مسجد کوفه، بله،
و
اون به اصطلاح دیرینه شناسی،
بله،
زمینه
و مواقف مقدسی که این مسجد داشته، بله، بر اساس مطلبی که، بله، فرمودید، انشاءالله این شاندوران عزیز بهش دست خواهند یافت.
www.radiomaarif.ir
گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
الو، سلام علیکم. با توجه به این که ایمان آوردن به اسلام یه مسئله اعتقادی است و اسلام تحمیل دین به زور شمشیر را درست نمی داند، حمله خلفا به ایران و روم در گسترش اسلام بدین شکل آیا صحیح بوده است یا خیر؟
بله، حمله خلفا به ایران و روم،
بله،
حالا چون در سوال قبلی فرمودید که مسجد کوفه یا شهر کوفه محل استقرار سپاهیان، بله، بوده، حمله خلفا به ایران و روم رو گفتن که آیا درست بوده با اینکه اسلام جنبه اعتقاد دین به زور و با تحمیل درست نیست؟
بله، گویا سوال مربوط به عملیات و فتوحاتیه که در زمان خلفای معاصر امیرالمومنین علی علیه السلام رخ داد و عمدتاً در زمان خلیفه دوم عمر ابن الخطاب رخ داد. ایران که مشخصاً در زمان خلیفه دوم فتح شد و مقدار زیادی از شامات و مناطق متصرفی روم شرقی و این فتوحات در زمان عثمان هم البته نسبتاً کمتر ادامه یافت. ما موضوع بحثمون این مقطعه. از زمانی که بنی امیه روی کار آمدن فتوحاتی که صورت گرفت وضعی دیگه ای داشت. اون حداقل من در مقام پاسخ اون را از پاسخ ما خارج میکنم. من این مقدارش جواب عرض میکنم. خلفای زمان امیرالمؤمنین علی علیه السلام سؤالی که مطرح فرمودن درست، اسلام دین هست و دین جنبه اعتقادی داره و اعتقاد نه با زور به وجود میاد و نه با زور از بین میره. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. کسی یک دینی را به خصوص دین مثل اسلام که دین منطق است و عقلانیت است و استدلال است و برهان، کسی بخواد ببره باید از روی اقناع و قانع بشه به حقانیت این دین بپذیره. هیچ دینی پذیره هیچ دینی زوربردار نیست، به خصوص دین مبین اسلام. رسول خدا هم سیره حضرت نشون میده که برای پذیرش دین از طرف اشخاص حضرت از زور استفاده نمی کرد، بلکه اگر جنگی بود قوه قهریه به کار می رفت برای کنار زدن موانع بود. یه قدرت های یک اشخاص قویی قبایل گردن کلوفتی مردم را آزاد نمی زاشتن، مردم را به حال خودشون نمی زاشتن که اگر خواستن دین اسلام را خودشون بپذیرن، اگرم نخواستن خودشون نپذیرن، تصمیمشون بگیرن. چون چین وضعی بود اون چه مسلمان ها در بعضی از جنگ ها، بسیار از جنگ ها که جنبه دفاعی داشت، در بعضی از جنگ ها جنبه کنار زدن مانع بود. قرآن مجید می فرماید لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. کسی که حلاش میشه از روی دلیل و برهان حلاش بشه، حجت براش تمام بشه، و کسی که زنده میماند، مخصوص زنده معنویه، زندگی معنوی، و کسی که زنده میماند حیات معنوی پیدا میکنند، اونم از روی دلیل و بینه، یعنی دلیل روشن، اونم از روی دلیل و برهان روشن زنده بماند و حیات معنوی پیدا. در طول تاریخ انبیای گذشتم همینجور بوده. طاغوت ها، قدرت های روزگار، قدرت های باطل، مردم را به اختیار خودشون نمی داشتن، صد به اختیار از مردم می کردن، نمی داشتن مردم دین مورد نظر خودشون را انتخاب کنن، و اگر انتخاب نمی کنن خودشون انتخاب نکنن. انبیا تلاش می کردن که این قدرت های باطل را کنار بزنن، موانع پذیرش دین یا حداقل موانع داوری در مورد دین را کنار بزنن، وقت مردم خودشون مختار باشن بپذیرن. بعضی از جنگ های زمان رسول خدا چنین وضعی داشت و اون چی هم که در زمان خلفا اتفاق افتاد تقریبا چنین وضعی بود و اینجور جنگ ها را میگن جنگ های رهایی بخش، جنگ های آزادی بخش، یعنی آزادی میده برای مردم، ملت های مظلوم، ملت هایی که آزادی ازشون سلب شده، به اینا آزادی میده و رهایی میده از زورگویی سلاطین و حکومت های باطل. اینا با آزادی در مورد پذیرش عدم پذیرش دین تصمیم بگیرن، که اگر تصمیم بگیرن اون میشه از روی عقیده. حالا یه شاهد تاریخی زنده که اتفاق افتاد در فتح مکه شاهد از ماست من عرض میکنم، اون اینه که در فتح مکه یکی از سران مشرکین خدمت رسول خدا رسید. در فتح مکه که مسلمان ها با یک ارتش 10,000 نفر، یعنی قدرت فوق العاده ای داشت، در زمان حداقل در جان مسلمان ها هیچ وقت مسلمان ها دارای ارتش 10,000 نفری نبود. اولین بار بود که چنین نیروی بزرگی فراهم شد. من نیرویی که تجهیزات زیادی داشتن، بسیار بسیار مجهز بودن. بنابراین یک قدرت قاهره با یک قدرت فوق‌العاده که هیچ قدرتی اون زمان در منطقه مکه نمیتونست در برابرش بیسته،
در کل شبه جزیره شد،
بله، وارد مکه شدن. و با تدابیری که رسول خدا اندیشیده بود که اینا مطلع نشن از حرکت ارتش اسلام، بنابراین مقاومت نکنن که در هم شکسته خواهد شد و شهر بدون خونریزی فتح بشه. مقصود وقتی ارتش فاتح اسلام وارد شد، که سران مشرکین خدمت رسول خدا رسید، گفت که به من 2 ماه مهلت بده، من برم در مورد دین تو تأمل کنم، بعد از 2 ماه میام نظرم را میگم. حضرت نفرمود که گردن این را بزنی، نه، ما با یک ارتش 10,000 نفری وارد شدیم که دیگه این حرفا نباشه، فضوله موقوف، همینجا بگو اشهد و الله الا الله و جنه جردن تو میزدی. حضرت چنین نفرمود، فرمود شما 2 ماه مهلت میخوایید، من 6 ماه به شما مهلت دادم.
نه،
6 ماه به شما مهلت دادم، برو تأمل کن، اگر که به این نتیجه رسیدی که دین من حقه، بیا بپذیر. در هر صورت این شخص 6 ماه طول نکشید، آمد مسلمان شد. از سران اگر با تکبر حافظه عرض میکنم، ظاهرا اکرمت ابن ابی جهل بوده. در هر صورت سوال درستیه. دین اسلام و کلن دین امر اعتقادیه، لا اکراه فی دین قد تبین رشد من الغی. اون چی هم که در زمان خلفا اتفاق افتاد، فتوحات، در واقع میتونیم بگیم جهاد آزادی بخش و جنگ‌های آزادی بخش، امپراتوری ایران و امپراتوری را به انتخاب به میل خودشون نمیذاشتند که اینا خودشون انتخاب کنن. شواهد تاریخی هم این مسئله را تایید میکنه. در ایران وقتی سلسله ساسانی و حکومت ساسانی شکست خورد، خب تاریخ میگه ایرانی خودشون با میل و رغبت دین اسلام را پذیرفتن و خدمت کردن به تمدن اسلامی. مردم ایران خدمت کردن. کسی که یک دینی را به زور بپذیره، به محض اینکه زور برطرف بشه، خب برمیگرده به دین اولش. چنین چیزی در ایران اتفاق نیفتاد. استاد شهید مطهری اون زمان 40-50 سال پیش خدمات متقابل ایران اسلام را نوشتن، در این مایه ها نوشتن. این نشون میده که مردم ایران از روی میل و عقیده و رغبت دین اسلام را پذیرفتن. از شواهد معنا اینه که در اون 10 سالی که فتح کل ایران طول کشید، چون ایران از طرف غرب به تدریج فتح شد رو به شرق، میگن که حکومت ساسانی میره به جنگ مسلمان از شرق نیرو میآورد، از طرف های خراسان نیرو میآورد. چرا که اونا دور بودن به جزیره العرب، به حجاز، آواز اسلام کمتر به اونا رسیده، اونا بیخبر،
هنوز
تأثیر قرار نگرفته بودن و میرفت از اونا میآورد. صحبت ها و گفتگوهایی که بعضی از پیک های فرماندهان میآمدن با فرماندهان اون روز ایران صحبت میکردن، اینا تحت تاثیر قرار میگرفتن، میگفتن این که حرف درستیه. یعنی فرماندهان سپاه ایران میگفتن که اعتقاد شما چیه، شما حرفتون چیه، برای چی آمدید اینجا؟ میگفت که ما نیامدیم سرزمین شما رو بگیریم، ما پیرو یه دینی هستیم، آمدیم شما رو به این دین دعوت کنیم، اگر این دین را پذیرفته ما تا اینجا که آمدیم از همجا برمیگردیم، کاری به شما نداریم. میگفت که میشه دینتون را برای من تقریر کنید، اصول این دینتون را برای ما تعریف کنه، تبیین کنه؟ گفت بله، ما اعتقاد داریم که خدا یگانه است، شریک ندارد، اساس دین ما یگانگی خداوند متعاله، او رب عالمه، او خالق عالمه، پروردگار عالمه، همه مردم از آدم و حوا آفریده شدن، پس بنو آدم اخوتون و من اب و ام، همه اینا از یک پدر و مادرن و همه مردم مساوی هستن مثل دندانه های شانه. اینجور که تقریر میکرد، چون نظام حکومت ایران طبقاتی بود، اینا خوششون میامد از نظام طبقاتی، دل خوشی نداشتن
که اصلش بر نابرابری بین مردم
بر نابرابری چی بود،
نارضایتی
داشته اینا. بنابراین تاریخ نشون میده وقتی زور و سرنیزه از بالای سر مردم ایران کنار زده شد، مردم ایران به آزادی رسیدن که با شکست ارتش ساسانی میخوان قبول کنن خودشون قبول کنن، میخوان قبول نکنن خودشون قبول نکنن خودشون قبول شد. وضع در امپراتوری روم به یه معنا حداقل در بعضی از مناطق از اینم روشن تره. اصولا این سواله که هم ایران امپراتور، اون زمان دو تا ابرقدرت بودن دیگه، یکی امپراتوری ایران بود، یکی امپراتور روم، مخصوص روم شرقی که پایتختشون استانبول فعلی بود که اونجا میگفتن قسطنطنیه،
در همسایگی سرزمین‌های اسلامی ایران بوده دیگه،
در غرب ایران. در هر صورت اینها هم امپراتوری روم هم امپراتوری ایران هر دو ابرقدرت بودن، ابرقدرت از نظر سیاسی، از نظر
نظامی،
از هر بخش از نظر نظامی در دنیا ابرقدرت بودن. و یه نشانه‌اش اینه که اینا 10-20 سال با هم می‌جنگیدن. وقتی اسلام ظهور کرد، گفت غلبت روم فی عدن الارض و هم من بعد غلب هم سیغلبون، رومی ها شکست خوردن ولی اینا بعد پیروز خوان شد. وقتی اسلام ظهور کرد، قرآن هنوز داشت دنبالش نازل می شود، اینا مشغول جنگ بودن. پس نقدن موقع ظهور اسلام یعنی 10-20 سال دو ابرقدرت با هم تجربه نظامی داشتن، سابقه جنگ داشت. در فتح ایران و روم مسلمان ها در آغاز کار بودن، نه تجهیزات بون زمان داشتن، نه تجربه نظام اونجوری داشتن در حد اینا، قابلیت نظام اینا نبود، نه از ادار، نه از نظر آمادگی، نه از نظر توان نظامی، نه با معیارهای نظامی هر جور حساب کنیم قدرت نظامی مثلا صفر بود در برابر اینا. خب وقتی این را در نظر بگیریم، جای سؤاله که شامات که در زمان خلفای اولیه فتح شد، چطور در شمال غرب جزیره العرب شامات، جای فعلی سوریه و اردن و فلسطین اینا، خیلی به سهولت فتح شد اونجا؟ این با معیارهای ظاهری باور کردنی نیست. این میبایست 10-20 سال اونا مقاومت کنند، 10-20 سال میباید اونجا جنگ طول بکشه. چطور به این زودی اونجا فتح شد؟ ما اینکه مسلمان از نظامی در ردیف اونا نبودن، در آغاز کار بودن. یک جوابش همینه که مردمی که در شاما در قلم رو به اشغالی امپراتور رومی روم شرقی ساکن بودن، خیلی علاقه به مسیحیت نداشتن، خیلی علاقه به کلیسا نداشتن، مشکلات داخلی داشتن. امپراتور روم شرقی مالیات کمرشکنی از اینا میگیره. مناطقی که هنوز فتح نشده بود، از مناطق مجاوری که فتح شده بود خبر به دست می آوردن که هر جا را که مسلمان ها فتح گرفتن، یه مالیات مختصر از اونا میگیرن، نه مثل مالیات کمرشکن روم شرقی. اون مالیات چه بود؟ اهل کتاب اگر مسلمان میشدن که همون خراج و یه چیزایی خیلی مختصری بود که اونا رو میپرداختن، و اگر ترجیح میدادن که در دین خودشون بمونن که مشرک بود، اگر اهل کتاب در دین خودشون بمونن ذمه را بپذیرن، اهل ذمه تحت حاکمیت حکومت اسلامی زندگی کنن که مشکلی نبود، پذیرفته میشد. در اون صورت جزیه میدادن، چیز مالی که میدادن اسم جزیه بود، اسم فقهیش در فقه اسلامی جزیه، تعبیر قرآنی هم هست. جزیه چی بود؟ یک مالیات سرانه سالیانه بود.
صحیح.
یعنی سالی یک بار می پرداخت، اونم مبلغ معینی نداشت، به تعداد نفرات مبلغ فیکس و معین نداشت، حسب توان مالی اشخاص می شود. هرچی از توان بیشتری داشت مثلا بیشتر می داشت، توان کمتری داشت کمتر می داشت. این خبر مناطق فتح شده مجاور به مناطقی که هنوز فتح نشده بود میرسید، میگفتن معلوم میشه اگه ما مسلمان بشیم وضعمون بهتر میشه و این جاذبه ایجاد میشه. همچنین تاریخ نشون میده، سیر تاریخی مسیحیت نشون میده که اون زمان اسلام در اوایل قرن هفتم میلادی ظهور کرد دیگه. تاریخ میگه در قرن پنجم و ششم جدل‌های کلامی در درون مسیحیت به وجود آمده بود، انشعاب‌های مذهبی وحشتناکی به وجود آمده بود، خیلی کشمکش‌های مذهبی ادامه پیدا کرده بود. حتی هراکلیوس که عربا بهش میگفتن هرقل، هراکلیوس امپراتور اون کرد که جمع کنه، یک وحدت ایجاد کنه، نه تنها پیش نرفت، حتی نزدیک بود حکومتش را از دست بده که عقب نشینی کرد از این ایجاد وحدت. اینا متنع شدن، مسیحای قلمرو به اشغالی روم شرقی در قسمت شامات که در زمان خلفای اولیه فتح شد، خبر رسید به اینا که مسیحی‌ها که تسلیم مسلمان ها میشن، مسلمان ها کار به کار این مباحث درونی مذهبی اینا ندارن، مسلمان ها فقط اینا رو به عنوان اهل ذمه قبول میکنن و کار در اعتقادات اینا مداخله نمیکنن و بنابراین اینا راحتن هر کدوم از این مذاهب درونی مسیحیت را، گرایش‌های درونی مسیحیت را هر کدوم چی کردن، مشکلی براشون وجود نیست.
اینا. این هراکلیوس که فرمودید معاصر با دوره صدر اسلام و خلفا بوده.
بله. مقارن یا معاصر بوده.
بله.
بنابراین چنین وضعیتی بوده و اینا جاذبه های و آسایش های و راحتی های در پذیرش اسلام، غالبا دین اسلام را میپذیرفتن چون منطق دین اسلام خیلی ساده بود، همه فهم بود، دین اسلام به خدا یگانه دعوت میکرد، فهم تسلیس خدای یگانه و ستایی در این ستایی یکی هستن، در این یکی ستا هستن که مسیحیت تا امروز هم درش گیر کردن، این خب مشکل بود. مسلمان ها دین ساده بود، قابل بود، همراقیق بود، مسلمان می شدن. کسانی هم که مسلمان نمی شدن می گفتن ما اگر مسلمان بشیم وضعمون خیلی خیلی بهتر می شد. اینا جاذبه ایجاد می کرد و اگرچه قدرت و سرنیزه از طرف روم شرقی از بالای سر اینا برداشته می شد، اینا خود به خود متمایل می شدن به اسلام یا تسلیم اسلام می شدن، ترجیح می دادن بیان در تحت حاکمیت اسلام زندگی کنن. کاری که مسلمان ها کردن کنار زدن این قدرت ها بود و اینجا میگن جهادهای آزادی
بخش برده. بسیار ممنون هستیم از پاسخ نسبتا مفصلی که به سوال این شنونده گرامی دادید. عزیزان شنونده، با توجه به این که برنامه ما به پایان رسیده، من همینجا از همه شما خداحافظی میکنم. به اتفاق استاد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین پیشوایی، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.